أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءه والعلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كان فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا فإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بشائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. در سوره مبارکه جاسیه که ششمین حامیم از حوامی هفتگان است، مسائل توحیدی را با تعبیرات گوناگون بیان فرمایند و این مهم تکرار نیست، برای اینکه در همه مسائل چه هستی شناسی چه معرفت شناسی، چون چه مربوط به حکمت نظری و دانش است چون چه مربوط به حکمت عملی و ارزش است، مبدع همه اینا توحید است. لذا اون را به عنوان مبنای اصلی ذکر میکنند. خداییست که این چنین است، بعد اون مسئله هستی شناسی یا معرفت شناسی یا عملی یا علمی رو بازگون فرماید. لذا در همین سوره که فرمود الله الذی کذا و کذا، بعد در آیه 12 فرمود الله الذی سخر لکن بحر. مطلب دوم است که تسخیر گاهی طوریست که انسان میتواند برابر اون راهنمایی تسخیر الهی عمل بکند، گاهی این چنین نیست. میفرماید سماوات رو مسخر کردیم برای شما، شمس و قمر رو مسخر کردیم و مانند اون. خب کاربرد شمس و قمر در اختیار ما نیست، ما ناچاریم کارهای خودمون رو برابر سیر شمس و قمر انجام بدیم. اما درباره کشتی فرمود برای شما مسخر هست، نهر برای شما مسخر هست، بحر برای شما مسخر هست. منتها تفاوت گاهی در تقدیم و تأخیر است. گاهی فرمود ما دریا را مسخر کردیم تا کشتی رانی کنید، گاهی فرمود کشتی ها را مسخر کردیم تا در دریا کشتی رانی کنید. در سوره مبارکه ابراهیم اونجا سخن از تسخیر است که مقابل تسخیر آیه محل بحث است. آیه 32 سوره مبارکه ابراهیم این است که و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بأمره و سخر لکم الانهار. کشتی را برای شما مسخر کرد تا در دریا جریان پیدا کند و نهرها را هم برای شما مسخر کرد. اما در اینجا آیه محل بحث می‌فرماید سخر لکم البحر، دریا را طرزی قرار داد که شما می‌توانید از او استفاده کنید، او تحت تسخیر شما باشه. هم نهر را هم بحر را برای قایقرانی‌های کوچک یا برای بلم‌های کوچک، نهر هست برای کشتی های بزرگ، بحر است، هر دو را برای شما مسخر کرد. سخر لکم البحر در سوره بارکه ابراهیم فرمود و سخر لکم الانهار، پس آبها را مسخر کرد تا کشتیرانی کنید، کشتی را مسخر کرد تا در دریاها سفر کنید. همه اینا قابل بهره برداری مستقیم انسان است. اما وسحاب المسخر بین السماء والارض سخر لکم ما فی السماء، طرزی خدا سبحان اینا را آفرید که اونا در خدمت بشر هستند، نه که بشر بتواند مسیر اینها را تغییر بدهد. این نحوه تسخیر است و اون قسمت علمیش با لقوم یتفکرون خاتمه میپذیرد، اون قسمت بهره برداریش با لعلکم تشکرون خاتمه میپذیرد. این سوره که در مکه نازل شد، افراد زیادی هم از مشرکین حجاز سوء ادب داشتن، تعبیرات بد داشتن، رفتار زشت داشتن. فرمود به اینکه شما با اینها بخواد در یه شهر زندگی کنید، یه مقدار عفو کنید، یه مقدار صرف نظر کنید. قل للذین آمنو، با مؤمنین بگویید اغفرو یغفرو. این یغفرو جواب قل نیست تا مجزوم باشد، این جواب اغفروی محذوف است. قل للذین آمنو اغفرو، شما صرف نظر کنید، فرمایش توی پیغمبر را اونا اطاعت میکنند، یغفرو اونا صرف نظر میکنند. برخی ها خیال کردن که این آیه با آیه جهاد نسخ شده است. آیه جهاد سر جاش محفوظه، در حال مبارزه. آیه عفو صف و امثال ذالک هم در حال عادی سر جاش محفوظه. قل للذین آمنو اغفرو للذین لا یرجون، تو وقتی دستور بدی اونا هم یغفرو این کار میکنن، که این یغفرو مجزوم است، چون جواب امر اغفروست که محذوف است، نه جواب این قول باشد، چون جواب قول یغفرو نخواهد بود. قول للذین آمنو یغفرو للذین لا یرجون ایام الله. فما ذات اقدس اله گاه به طور عادی زندگی رو اداره میکند، گاهی هم قدرت خاص خدا ظهور میکند. در ذیل آیه سوره مبارک ابراهیم که ذکرهم به ایام الله، اون روایت نورانی گذشت که ایام الله سه روزه، روز ظهور حضرت سلام الله علیه هست، روز رجعت هست، روز قیامت هست. اما اینا حصر نیست که مثلا ایام الله همین سه روز باشه بلا غیر، اینا اون مصداق کامل ایام الله هست. هر وقتی که قدرت خاص الهی ظهور بکند یوم الله هست. فیض الهی برای مؤمنان هر وقت ظهور خاص پیدا کرد یوم الله هست، خواه گاه به صورت پیروزی مسلمان ها، خواه به صورت ذلت و شکست کفار. فرمود ایام الله متعدد است، منتها حالا مصداق بارزش همون سه روز معروف است. فرمود اینا لا یرجون ایام الله، خب ایام الله که ظهور بکند که اینا به اون امیدوار نیستند. این از صرف تبشیر به عذاب است که بشر هم به عذاب علیم. مؤمنین امیدوارن ایام الله را بذکر هم به ایام الله، اما کافر که به ایام الله امید ندارد. تا شما بگید اینا به ایام الله امیدوار نیستند، این باید گفت از ایام الله حراسی ندارن. تعبیر رجا در این گونه از موارد نظیر بشر هم به عذاب علیم است، گرچه بشر هم به عذاب علیم نکته دیگری دارد که حقیقت است و از سنخ تحکم و استهزا و اینها نیست. اما اینجا لایرجون ایام الله، اینا از روز ظهور قدرت الهی حراسی ندارن، منطقه به جای خوف رجا تعبیر شد، از سنخ همون بشر هم میتواند باشد. فرمود قل للذین آمنو یغفر للذین لا یرجون ایام الله، خب ایام الله که ظهور کرد چی میشود؟ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، خب این تهدید دیگه. خب بله، خب این امید دارن که به پیروزی برسن، اینا اصلا اون روز رو امید ندارن، امیدوار نیستن، یعنی حراسی ندارن از او، چون میگن به اینکه خبری نیست معاذالله. در سوره مبارکه معارج آیه 42 این است: فزرهم یخوز و یلعبو حتی یلاقو یومهم الذی یعدون. این اختصاصی به آخرت ندارد. گاهی ممکنه در دنیا روزی فرا برسد که زور بد علیهم ذلت و المسکنه بشوند. بالاخره روزی که قدرت الهی ظهور بکند، خواه در دنیا خواه در آخرت، اینا به کیفر تلقش رو میرسد. به جایی که بفرماید لا یخافونه یا لا یحزنونه و مانند آن، همون لا یرجونه. خب در این زمینه فرمود چرا؟ برای اینکه هر کسی کاری انجام بدهد این کار از بین نمیرود، معدوم نیست، گرچه ما از در زمان و زمین ازش میگذریم، ولی چیزی که وارد عالم هستی شد نابود نمیشود، در جا خودش هست. این اصل اول. اصل دوم این است که ما هیچ چیزی معطل در عالم نداریم. یه چیزی موجود باشه ولی اصله، نه در چیزی اثر بذاره. یه موجود معطل بیکار تو عالم نیست. این دو. چون موجود معطل بیکار نیست، این میفته تو خط تولید. این سه. آثاری داره، لوازمی داره، ملزوماتی داره. چهار. یه وقتی آدم گرفتار میکنه. پنج. یه بیان سیدن استاد رضوان الله داشتن سابق که دروغ هرگز مخفی نمیموند و یه وقتی سر در میاره. اگه کسی یه حرفی زد 10 سال قبل یا 20 سال قبل، یه کاری کرد 10 سال قبل یا 20 سال قبل، این کار معدوم نیست، ما ازش گذاشتیم، این سر جاش معبود. یک، چون موجود هست میفته تو خط تولید. مگه میشه یه چیزی تو عالم موجود باشه و معطل و بیکار؟ این که نیست که. این دو، چون میفته تو خط تولید، لوازمی داره، ملزوماتی داره، ملازماتی داره، مقارناتی داره. این سه. بعد از گذشت مدت میشه یک اردوی از آثار. این چهار، یه وقت یکی از اعضای این اردو سر در میاره. پنج، این آقا رسوا میشه. شش، رو 20 سال قبل این حرف زده، 20 سال قبل این کار کرده، اما بعد از 20 سال رسوا میشه. سرش اینه که این میفته تو خط تولید. مگر میشه یک چیزی تو عالم موجود باشه و بیکار و معطل؟ فرض نداره. لذا فرمود به این که هر کسی کاری انجام بده این از بین نمیره. یک، رابطه ناگسستنی عمل و عامل هم سر جاش محفوظه. و بالاخره این موجود هست، به کی مرتبطه؟ این تو شناسنامه این آقا ثبت شد در نظام تکوین الا ولابد این کار یا این حرف به گوینده و انجام دهندش مرتبطه. خب بله، سرش توبه کردن است دیگر. این توبه فعل این شخص است. مادامی که انسان تو عالم طبیعت از جا برای هر گونه تغییر هست، این کفار صدر اسلام بودن که مشرکین بودن که توبه کردند و ایمان آوردن. این که فرمود خدای سبحان ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک الا شاء، یعنی بی توبه. وگرنه این همه مشرکان صدر اسلام بودن که توبه کردن و سلمان ابوذر شدن دیگر. همون اثر وضعی داشتنش معناش اینه که میفته تو حد تولید. حالا اثر وضعی مال این عمل هست، ولی مادامی که انسان تو عالم طبیعت هست قابل تغییره. این مبدل و سیئات بالحسنات است. این کود بدبوس که میشه گل یاستگر، این طور نیست که تو عالم طبیعت عوض نشه، که این انسان کافره که با توبه میشه سعبازر. این وثنی و سنمی بود سعبازر و مقداد شدن دیگه. اینا دیگه از بهش که نیامدن، مؤمن هم که نبودن. این همه مشرکان صدر اسلام که توبه کردن شدن اصحاب خاص حضرت. انسان مادامی که تو عالم طبیعت هست میتواند عوض بشود. اینجا جای تغییره، اینجا جای دگرگونیه. یه وقت از معاذ الله یه گلی میپوسد و بد بو میشود، مثل ایمان که مؤمن مرتد بشود. یه وقتی انشاءالله همین توفاله گل به صورت یک کود در میاد برای یک گل معطر دیگر. خب این همه پوده های بدبو هستن که میشن میوه و سیب و گلابی دیگه. عالم طبیعت جا برای تغییر و دگرگونی هست و خدای سبحان مبدل و سیئات بالحسنات هست. کی اون بد و خوب کرده صورت داده، اون استعداد را کی شکوفا کرده، اون مبدأ کل دیگر. انسان مادامی که با اختیار خود در مسیر برخورد فیض الهی است هدایت پذیره. بنابراین فرمود عمل زنده است و هیچ عملی از بین نمی رود و عامل را رها نمی کند. اگر خوب بود در خدمت عامل هست و اگر بد بود مثل مار گزنده دامنگیر او می شود. دو طایفه از آیات در قرآن کریم تو این زمینه هست، یکی برای بیان پیوند ناگسستنی عمل با عامل که کاری ندارد اون عمل خوب است یا بد، یکی هم در تفکیک اعمال است که عمل خوب به سود انسان است، عمل بد به زیان انسان. این قسمت در قرآن بیش از اون قسمت اول است. اون قسمت اول که فقط بیان پیوند عمل با عامل هست، او تو سوره مبارکه اسراء است آیه 7 که فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. برخی از مفسران خیال میکردن که لام اول لام نفع است و لام دوم را گفتن برای مشاکله بیان شده، وگرنه باید میفرمود بین اسعتم فعلیها، نظیر اون چه که در آیه محل بحثی سوره مبارکه جاثیه است. در حالی که لام اول لام اختصاص است، لام دوم لام اختصاص، یعنی عمل مختص عامل است، عامل رها نمی کند. در صدد این نیست که یعنی عمل خوب است یا بد، عمل مال عامله، چه خوب چه بد مال عامله. چون لام لام اختصاص است، لام اولم سر جا خودشه، لام دوم سر جا خودشه. این یه طایف از آیات است. اما طایف دیگه که فراوان هست همین آیه سوره مبارکه جاثیه و مانندانه که من عمل صالحاً فل نفسهی به سود خود و من اساء فعلیها به ضرر خود. چون مستحضری قبلن اشاره شد که انسان هرگز با دشمن خلق نشده، این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بود اعدا عدو بکر نفسک اللتی برنجه، یعنی خودت دشمن ساختی، وگرنه قوای درونی است که خدای سبحان آفریده، نفس ملهمه به او داده، فالهمها فجورها و تقوا به او داده. این دین به ما گفته یا درس نخون به طور همون فطرت عادی باش، یا اگر حوزه و دانشگاه شدی یه درسی بخون که با صاحبخانه درگیر نباشد. فرمود من شما رو که بی سواد خلق نکردم، که اون چه که لازمه سعادت شماست در درون شما من نهادی نکردم. همه فجور را همه تقوا را در درون شما گفتم. یا با فطرت سالم زندگی کنید مثل مؤمنین عادی، یا اگر رفتید حوزه و دانشگاه درسی خوندید که با صاحبخانه درگیر نشه، یه درسی بخونید که با الهمه ها بسازه، درس شک آور نخونید، درسی که شما رو غرور بده نخونید، یه چیزی بخونید، یه چی مهمانی دعوت کنید که با صاحبخانه درگیر نشه، اگر مشکل پیدا میشه. این که شما میبینید اعدا عدوه که بد پیدا شد، شما میبینید هیچ میوه در درون او کرم نیست مگر اینکه حرف باغبان رو گوش نده. اون میوه که تحت تدبیر باغبان صحیح نیست، حرف باغبان رو گوش نمیده، از آب خوب استفاده نمیکنه، از کوب خود استفاده میکنه، از هوا خوب استفاده میکنه، در درون خود کرم میسازه، وگرنه میوه که در درونش کرم نبود. حالا که کرم پیدا شده، اعدا عدا به سیب همین کرمیست که خودش ساخته دیگر. الان تمام غذاهایی که این نیوه تغذیه میکنه بخش وسیعش رو در خدمت این کرم میده دیگه. این کرم که بی خود رشد نمیکنه که، چجور رشد کرده؟ تمام فضای این سیب رو گرفته، این آب را، این خاک را، این کود را گرفته، به جایی که به خودش بده به این کرم داده و این رشد کرده. فقط در درون ما ذات اقدس اله فرمود خل انسان فی احسن تقویم، وگرنه اعدا عدو که خلق نمی کرد که. برابری ما ایم که دشمن می سازیم، ما ایم در درون خودمون دشمن می تراشیم، ما می توانیم در درون خودمون اصدق صدیق بسازیم. صدیق عمر کل عمر این عقلویم بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه است. این مفید حصر است. از جاهایی که تقدیم خبر بر مبتدا مفید حصر است همینه. نفرمود عقل کل عمر این صدیقه هو. همود صدیق کل عمر این خبر مقدم. عقلهو مبتدای مؤخر است. نفرمود عقل و کل عمر این صدیق او، فرمود انسان یه دوست بیشتر ندارد و اون عقل اوست که ما بده بر رحمان وقت و سبیل جناب. بنابراین عمل زنده است، عامل رها نمی کند. اگر خوب باشد که به سود اوست و اگر بد باشد به زیان اوست. این آیه سوره مبارکه اسراء دو تا پیام دارد، یکی مسئله اختصاص است، یکی مسئله امتناع. امتناع یعنی امتناع. محال از کسی به کسی بد بکند، محال از کسی نسبت به کسی خوب بکند. این بلعرض از سایه عمل بد انسان به دیگری میفته، حتی در قتل. اگر کسی کسی را کشت، صدها برابر اون قتل در درون خود سمپاشی کرده است که به عذاب ابد یا علیم گرفتار میشود. سایه این ستم خورده روی مقتول، مثل که در درون خانه خود یک کنیف و یک چاه بدبو کنده، گاهی ره گذر که می گذرد بو این به شامه او می رسد. همین محال، یعنی محال. محال انسان به کسی بد بکند یا به کسی خوب بکند الا بالعرض، هم که تصمیم گرفت معصیت بکند، راه کسی رو ببندد، چندین قده در خود ایجاد کرده است. حالا گوشه ای از آثار این قده به دیگری هم میرسد، چون که در بخش احسان هم همینطوره. اگه کسی تصمیم گرفته که به دیگری راه بده، مشکل دیگری رو حل بکنه، این تصمیم او روح ریحانه، این قربت او روح ریحانه، این اراده او روح ریحانه، و نکتب و ما قدم و آثار هم روح ریحانه، و سایش به دیگری میرسه که بر دیگری مثلا یه خانه ساخته یا فرشی به دیگری داده یا دیگری رو درمان کرده. این لام اختصاص نشان میده اونی که بل ذات و بل اصاله از عمل طرفی میبندد خود عامل است. بل عرض خیر نصیب دیگری میشود. اما اینجا که فرمود من عمل صالحا فلا نفسه و من اسعاف علیها، این جزء طایفه ثانیه است. هیچ ارتباطی بین این آیه و آیه سوره مبارکه اسراء نیست. فرمود بد کردید به خودتون، به تعبیر حکیم فردوسی، اگر بار خار از خود کشته ای و اگر پرنیان از خود رشته ای، بد کی حساب میشه؟ یوم الحساب مراجع میشه. ثم الی ربکم ترجعون. خب این زمینه است برای اینکه پس ما یه مکتبی میخواهیم، یه روز حساب کتاب میخواییم، یه حق و باطلی میخواییم، یه صدق و کذب میخواییم، یه خیر و شر میخواییم، یه حسن و قبیح میخواییم، تا معلوم میشه چی بده چی خوبه. این سرپلیست برای بیان شریعت. میفهمم ما قبلا این مسئله رو برای انبیای دیگر و امم گذشته بازگو کردیم، مخصوصا اسرائیل. برای شما هم بازگو میکنیم که بشر شریعت میخواهد. این شریعت یعنی مورد شاربه. این شریعه، شریعه فرات که میگن، این نهرهای بزرگ که عمیق است و روان، از هر جای اون نهر نمیشه آب گرفت. برخی از جهاست که یک گدار و شیب ملایمی دارد، اونجا رهگذر میره آب میگیره. اون مقدار که شیب ملایم دارد به جای رفت آمده است، میگه شریعه. شریعه یعنی مورد شاربه. در شمال شرقی کربلا که اون فرات جاری است، اون نهر بزرگی است، نمیشه از هر جاش آب گرفت. فقط یه بخش خاصی بود که شیب نرم بود، اونجا آب میگرفتن که میگفتن شرقی فرات. اونجا را با تیراندازها بستن که آب بهله بهتر رسد، یعنی جای دیگه که جای آبگیری نبود. این میگه شرقیه بود که انسان راه داره به اون آب حیات. فرمود ما شریعت فرستادیم که همه اینها رو برای شما بیان کند. چون شریعت هست نبوت هست، چون شریعت هست حکمت هست. ما از کجا میفهمیم این شخص پیغمبر است؟ برای اینکه کتابی که مشتمل بر شریعت است او آورده. از کجا بفهمیم این حرف حکمت است؟ چون عزیز حکیم ای رو فرستاده. پس حکمت تو خود قرآن است، شریعت یعنی متن قرآن است، اثبات نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به وسیله قرآن است. همون ما قبلا دادیم، این هم دادیم. این برای آن است که بشر ادعای ربوبیت نکند. الان ببینید خیلی از بشرها فرعون عصرن، منتها حالا به صراحه نمیگن انا ربکم الاعلی. همه ما در تمام کارها به این سه عنصر محتاجیم. عنصر اصلی که توحید است اونایی رو برداشتن و خودشون به جای عنصر اصلی نشستن. هر کشوری بالاخره یه مواد قانونی داره، مثلا ما یه رساله عملیه داریم یا مثلا مواد قانونی مجلس شورای اسلامی داریم که این کاربردی و عملیاتی است. این رو همه کشورها داره. این امر مشترک بین مؤمن و کافر است. امر دوم آن است که این مواد حقوقی را از یه سلسله مبانی میگیرند، مثل عزت مملکت، امنیت مملکت، امانت مملکت، استقلال مملکت، زندگی مسالمت آمیز، عدم دخالت در شئون دیگری، اجازه ندن کشورها در شئونها دخالت بکنند، فضای سالم، مواسات، مساوات، دستگیری نیازمندان، بهداشت، همه اینها مبانی اصلی است که از این مبانی اون مواد حقوقی استنباط میشه. این مشترک بین مؤمن و کافر است. کلید همه این مبانی که مبنی المبانی است عدل است. این مشترک مؤمن و کافر است که عدل را همه میپذیرن به عنوان اصل. حقوق بین الملل هم این را قبول کرده. عدل مفهومش وضع و کل شیء فی موضعه هست. این هم معنیش روشن است. مسلمان و کافر قبول کردن، حقوق بین الملل هم قبول کرده. تا اینجا مشترک بین مسلمان و کافر. اما از اینجا به بعد عدل که وضع و کل شیء فی موضعه هست، جای اشیا رو کی باید معین کنه؟ جای اشخاص رو کی باید معین کنه؟ مؤمن میگوید جای اشیا رو اشیا آفرین، جای اشخاص رو اشخاص آفرین. کافر میگه جای اشیا رو خودم، جای اشخاص رو خودم. این همون فکر فرعونی دیگه. این میشه افرایت من اتخذ اله و هوا. این حقوق سازمان ملل هیچ، یعنی هیچ پایه علمی ندارد. لذا شما بینید یه روز یه ملتی رو که از کشور خودش داره دفاع میکند بهش بگن تروریست. خب حزب الله رو میگن معاذ الله تروریست دیگه. یه روز هم که نخوان میگن از تروریست برداشت شد. اون منافق تروریست و اون داعش تروریست رو میگن این مدافع است. این رو که مدافع است از کشور خودش، از دین خودش دفاع میکند میگن تروریست. سرش اینه که واقعا اینها فرعونن، واقعا خود را الله میدونن. چرا؟ برای که منبع که ندارن که. خب شما تا اینجا آمدید گفتید ما عدل داریم. معنی عدل اینه که هر چیزی سر جاش باشه. تا اینجا درسته، اما جای اشیا کجاست؟ شما میگید هر چی که از انگور درست شده، چه شیره انگور چه شراب انگور، هر دو حلاله. ما میگیم اون که انگور آفرین است باید فرق بگذارد، نه شما. اینا نمیدونن که فرعونن، افرایت من اتخذ اله و هوا هستن، انا ربکم الاعلی هستن، ما علمت لکم من اله غیر هستن. همینه دیگه. شما وقتی بررسی اینو سوال میکنید شما قانون از چی میگیرید؟ شما که قبول دارید عدل است، معنای عدل هم که میدونید روشن است، یعنی وضع کل شیء فی موضعه. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ این قرآن است میگه شما درباره ارث دختر و پسر حرف نزنید. دختر رو ما آفریدیم، پسر رو ما آفریدیم، مصالح اینا رو ما بدونیم. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. شما چه میدونید آینده چی پیش میاد؟ از کتب آسمانی گرفتن. اگه از کتب آسمانی گرفته باشن که موحدن، میشه اهل کتاب. اینا اهل کتاب نیستن اصلا. اینا نه اهل کتابن، نه اهل قرآنن، نه اهل اعتراتن. اونی که اهل کتابن باید مواظب باشن که مطابق با شریعت خودشون باشه، که همینجا قرآن فرماید ما بنی اسرائیل شریعت دادیم. اینا عالمن، آمدن در برابر پیغمبرشون ایستادن. اونا که معاصر موسی کریم بودن که اینجور بود، اینا که معاصر نیستن چگونه قاعد بود. در همین بخش فرمود با بنی اسرائیل این معارف دادیم، اونا آل من آمدن در برابر کلیمه حق استادن. وجود معارف موسی کریم فرمود امر بر شما مشتبه نیست، برای شما ثابت شد من پیغمبرم. لمه تعزوننی وقد تعلمون انی رسول الله، شما 100% میدونید من پیغمبرم. یه وقت هستی کسی شبه دارد، حرف دیگه است. تو سوره معارک صف فرمود شما بنی اسرائیل که در نبوت من تردید ندارید، این همه معجزات از من دیدید، اون همه مبارزات را از من دیدید با سحره، این هنوز پاتون از دریا تازه گذشته است، شما که معجزات دیدید. لمه تعزوننی وقد تعلمون انی رسول الله، بنابراین با میل خودشون دارن کار بکنن. میگفتن اجعل لنا اله کما لهم آله. غرض این است که در درون اینها یه تفکر فرعونی هست، انا ربکم الاعلی هست. حالا چه بگن چه نگن، ما علمت لکم من اله غیره هستن. اون که میگه جای اشیا رو من با تعیین کنم، جای اشخاص رو من با تعیین کنم، کی تروریسته من باید بگم، کی مدافعه من باید بگم. خب یعنی الله دیگر. عقل میگوید اگر عقل دارید باید عقل آفرین رو به این چی میگه. تو که اشیا رو نیافریدی، قبل از اینکه تو بیایی اینا سر جاش بود، بعد از مرگ تو هم اینا سر جاش هست، پس تو نمیتوانی جای اینا رو مشخص کنی. کسی که اشیا آفرید باید جای اشیا رو مشخص کنه، کسی که اشخاص آفرید باید جای اشخاص رو مشخص کنه. اومد افرایت من اتخذ اله هوا، معناش روشن خواهد شد. این درباره کلی معاذالله در یه بخشی از شریعت فاصله بشه همینه. این بیان بلند صدر الدین قونوی قبلا شاید ده ها بار تو همین مجلس گفته شد. فرمود هیچ کس یعنی هیچ کس به نام سالبه کلیه، هیچ کس گناه نمی کند مگر اینکه مشرک است. چرا؟ برای اینکه اگر کسی خلاف کرد، سهوم بود، نسیانم بود، اکراهم بود، الجاهم بود، خطاام بود، خطیعتم بود، اینا که حروف حدیث رفع میگیره که گناه نیست. اما اگر یک کسی هیچ عذری ندارد، آل من آمدن دارد نگاه میکنه، هیچ عذری ندارد، نه استرار است، نه سهو است، نه نسیان است، نه خطیعه است، نه خطای تطبیق است، نه سهو، هیچ چیز نیست، عالم محاکم هست، عالم مسلم هست، موضوعم میدونه، حکمم میدونه، یه وقت از جاهل هست که بحثش جداست. اگر به همه این امور عالم هست و هیچ عذری ندارد، معنیش نه خدایا تو گفتی این کار رو نکن ولی من دارم میکنم. یعنی چی؟ یعنی شما نظرتون اینه ولی من نظرم اینه، ما از انجام بدم. لذا عند تحلیل هیچ کسی گناه عمدی نمی کند الا هو مشرک. وقت این آیه معناش روشن می شود که فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا هو مشرک. اکثر مؤمنین گرفتار شرکن. شما وقتی گناه می خواهد تحلیل کنید معناش همین در میاد دیگر. وقتی استرار از الجا از اینا بحثی که با حدیث رفت برداشته شد. اما کسی عالمن مختارن دارد گناه میکنند، یعنی چی؟ یعنی خدایا تو گفتی نکن، منم میدونم علم و حکم داره، علم و موضوع داره، هیچ اصراری هم نیست، ولی من نظرم اینه که باز بکنم. اینه که حضرت در ذیل آیه فهمون همین که شما میگید لولا فران ده حلکتو و امثال ذالک، اینه ما یؤمنو اکثرهم بالله الا بهم مشتکون. غرض این است که این آیه سرفصل است که ما مکتب لازم داریم، شریعت الا و لابد لازم داریم، برای اینکه ما این در نظام عالم داریم کار بکنیم. خود ما رو که دیگری آفرید، عالم رو هم که دیگری آفرید، پیوند ما با عالم رو که دیگری آفرید، وقت ما بیام تصمیم بگیریم یعنی چی. لذا اینها مواد حقوقی دارن، مبانی حقوقی دارن، منبع ندارن. چون منبع ندارن میشه افرایت من اتخذ اله و هوا. حالا چه بگه انا ربکم الاعلی چه نگه. لذا این رو مقدمه قرار داد، فرمود به این که حالا چون من عمل صالحن هست فر نفسی و من اثاف علیها هست، ثم الی ربکم ترجعون. صلاح و طلاح با یه مکتب سنجیده میشه دیگه. لذا در برای او از آیه 16 به بعد این مکتب را تشریح میکند. درست البته. نه قیامت نیست، مصادیق فراوانی دارد، سه مصداق دارد که یکیش قیامت است. روز ظهور حضرت ایام الله است، یوم رجعه از ایام الله است، قیامت هم ایام الله است. مصادیق فراوانی دارد یک، این سه مصداق تازه برخی از اون مصادیق هست. دو، چون این چنین است در ذیل همین آیه در سوره مبارکه ابراهیم که گذشت و ذکر هم به ایام الله، اون روایت هست، همون روایت در ذیل همین آیه هم هست که یوم ظهور هست، یوم رجعه هست، یوم المعاد هست. اینا برای بیان بعضی از مصادیق هستن، جمعی مصادیق. الحمدلله.